جلسه پنجم اشارات استاد سعیدی 12 مهر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در ادامه مباحثی که داشتیم عرض می‌کردیم رسیدیم به اینکه یک طرح کلان از دستگاه فلسفی مشروع از بیرون داشته باشیم تا بتونیم به تدریج وقتی وارد مباحث میشیم بهتر با دستگاه فلسفی مشروع پیش بریم، با آشنایی بیرونی که داشته باشیم مثل مباحث، ارتباط گرفتن با مباحث، یعنی در دل مباحث غرق نشیم که آقا مثلا اینجا الان والی اینو داره میگه، مثلا تو اون دستگاه کلانش داره چیکار میکنه متوجه نباشیم. ما این بحث رو به کجا دقیقاً به کجا رسیدیم؟ چون یادتون هست تشکیل وجود رو گفتیم، یه سری مبانی در کار بوعلی بوده، مثلا مسئله اصالت رو گفتیم جدی نیست، گرچه حالا برخی رو تلاش میکنن که بوعلی را و مشاع را اصالت وجودی معرفی کنن، ولی ظاهراً اندت تفتیش که ما انجام دادیم، اونی هم که ما انجام دادیم به برکت استادمون جناب حسین اعظم پناه در مباحث خارج نهایه، ظاهرا اصلا نمیشه اصالت رو نسبت داد به مشاع، کما اینکه نمیشه نسبت داد اصالت وجود رو به مشاع، کما که نمیشه نسبت داد اصالت ماهیت رو به مشاع. مباحث مخلوطه، هنوز نگاه اونقدر تیز نشده که بشود قضاوت کرد، گرچه عبارت‌های صریح در اصالت وجود یافت میشه، کما که عبارت‌های صریح در اصالت ماهیت هم یافت میشه. نکته بعدی که در بحث مشروع هست نظام علی معلولیه، که این هم تو کار مشروع جدی با توجه بهش بکنیم، که استخوانبندی دستگاه فلسفی اونها در نشر کثرت و پدید آمدن موجودات نظام علی معلولی است. مسئله مجبوریت وجود رو هم عرض کردیم که خود بوعلی ظاهراً مسئله مجبوریت رو به وجود می داند. بله نه اینا رو گفتیم، من دارم مروری میکنم. بعد بحث تشکیک مطرح میشه، مسئله تشکیک، این که اصلا مشاع تشکیک رو به حقیقت وجود میکشاند یا در فضای مفهومیه، خلاصه این یه بحثی است. باز اینجا برخی تلاش میکنن که مشاع رو به سمت وجود بکشونن، تشکیک وجود، ولی ظاهرا تشکیک اینا تشکیک مفهومی است، تشکیک عامی است، تشکیک عامی، تشکیک عامی داریم، تشکیک خاصی داریم، تشکیک خاص خاصی داریم. تو نگاه مشاع تشکیک یا به تمام الذات یا به بعض ذات یا به عوارض خارج از ذات، این سه نوع تشکیک رو آشنا هستید تو بحث بدونهای اینا خوندید. نوعا منشأ تشکیک رو اینها به چی میگیرن؟ به اون فضای ماهیت می‌بندن. تشکیک به ذات رو، تشکیک درون ذاتی رو هم که اینها قائل نیستن، یعنی یک دعوای جدی بین مشاع و اشتاق داره که مشاع میگه آقا تشکیک به ذات واحده معنا ندارد، یا به تمام ذات به این معنی که یک ذات با ذات دیگر تباین به ذات داشته باشند، که این رو ما در مورد مقولات مطرح میکنیم، یا به بعض ذات که مثلا یک جزء مشترک ذاتی دارن یک جزء اختصاصی دارن، که مثلا حیوان ناطق، حیوان ساحل به این شکل، یا به عوارض خارج از ذات ایدم در افراد یک نوع واحد مطرح مون.
این چهارمیشون
تشکیک به تمام ذات، یعنی به ذات واحده، همین تشکیک در اون ذاتی، این به تمام ذات بعد اینجوری میگه تشکیک به ذات، به ذات واحده، که ما به امتیاز خود ذات است، ما به اشتراک هم خود ذات است. اگه ایتون باشه ما اینا توضیح دادیم واسه هم قبلا گفتیم، حتما شنیدید که صدرا در اواخر جلده که اسفار در دعوایی که بین مشاع، چون بحث تشکیک اونجا مطرح میکنه صدرا، در دعوایی که بین مشاع و اشراق هست که آیا تشکیک به ذات واحده میشود یا نمیشود، در این نزاع حق رو به شیخ اشراق میده، حق رو شیخ اشراق میده، یعنی میشود تشکیک به ذات واحده باشد، اما مصداق رو چی میگیره صدرا؟ میگه اون چیزی که اون ذاتی که درش اتفاق رقم میخوره ماهیت نیست و چیه؟ گرچه عبارت های اواخر جلدی که اسفار، اینم توجه داشته باشید ها، برداشت های برخی این بوده که صدرا اینجا تشبیه در ماهیت رو قبول کرده، به معنی که در خود ذات واحده، ولی شاید هم خود صدرا واقعا این حرف رو زده باشه. یه متنی رو چون توی شواهد داریم، من آدرس ها رو در جای خودش یاد داشتم، اینجا دیگر همراه هم نیست. یه متنی رو صدرا تو شواهد داره، میگه حق اینه که اون حرفی که در اواخر جلده که اسفار گفتم که تشکیک در ماهیت راه دارد درست نیست و تشکیک در وجود است. شاید همین متن صدرا باعث رهزنی شده، شاید حالا من برای شخصیت مساعدت و حسن زاده ایشون صاحب مبناست، مقلد نیست، گرچه در مکتب صدرا مطرح میشه. ایشون توی حواشی شهر منظومهشون دو جا تصریح میکنه که تشکیل در ماهیت راه داره، به استنادش به همین متن اواخر جلدی که اسفار صدراست.
نظر صدرا رو میگه، خودش هم میگه،
نظر خودشونه و میگه صدرا هم همین رو میگوید، ولی صدرا عرض کردتون شواهد، اگرم احیانا نظرش این بوده که تشکیل در ماهیت راه داره الان برمیگرد. حالا از
تو نگاهی
که تحصیلیه اصلا معنا نداره، یعنی بخواهم میگم تشکیک در ماهیت به این معنا که به هم نه به عرض وجود رو که قائلیم اتفاقا، اتفاقا ما میگیم آقا اتفاقا انسانیت در پیغمبر با انسانیت در مثلا ابو جهل یکیه،
ماهیتشون دوتا،
نه اون شرافت انسانیت اینجا و اونجا تفاوت داره، شرافتش تفاوتش در چیز در وجود، وجود حضرت شرافت پیدا میکنه به تبع شرافت وجود اون ماهیت اون، ولی این به این معنا نیست که از درون خود ماهیت و به اقتضای خود ماهیت و بل ماهیت ما یک تشکیکی داشته باشیم، این به معنا نیست. نگاه راستی مشتا تشکیک عامیه، تشکیک عامی هم اینها میگن چی؟ در حقیقت تشکیک تشکیک مفهومی است. ببینید تشکیک مفهومی چیه؟ چون میدونید که مشا نگاه رسمیش حقایق متباین است، میگن آقا وجودات در خارج حقایقشون متباین و تمام ذات تو نهایه هست و بدایه هست کندید، استدلالم دارم برش که چون این یه استدلال دارم نمیخوام تفسیرش بگیم، میگن که نمیشود وجودات در خارج متباین و تمام ذات نباشن. بعد خب میگیم اگر این باشه پس آیا وجود در همه اینها مشترک است یا نه؟ میگن بله وجود با اینها مشترک است. بعد از اون طرف میگید وجود مفهوم وجود مشترک معنوی است، چطور میتواند مشترک معنوی بودن با این تباین به تمام ذات اینها بسازند؟ که بعد اینا میگن که آقا اینها یک تمام وجوداتی که در خارج هستند در این حال که متباین به تمام ذاتن یک عارض خارج لازم دارن، یک عارض دارن که خارج از ذات وجودی اونهاست، ولی لازمی همین ذواته و چون لازمی همین ذواته از کنون خدمت شما
عرضی ذاتی
نه عرضی ذاتی نه بدیم لازم نه ذاتی عرض لازم اونهاست، خارج از ذات و لازم اونهاست و چون در همه اینها هست اون باعث میشه که ما بتونیم وجود رو بر همه اونهاش باقی هم کنیم و باعث فهم وجود از تک تک اینها میشه. حالا این حرفی که این مشه میزه
اینجوری موضوع فلسفه نگاه
من چرا دیگه موجود آقا موجوده دیگه
نه
اینا تناقضات است که کم کم پیدا میشه خودش میشه میده، ولی اینها به این شکل من توضیح دارن. حالا برخی عباراتی رو جناب ولی داره که ازش برخی یعنی از اون عبارات تشکیک خارج وجود رو استفاده میکنن، مثلا در مباحثات صفحه 286 287 من یاد داشت نکردم، من یادش مثلا اینا رو بیه میذاره بخونه، ولی گفتیم که همین مقدار اکتفا میکنه. در مباحثات 286-287 صفحه 41 صفحه 104 و الهیات شفا صفحه 276 و همین تحصیل بهمنیا صفحه 281 اینها جاییست که عبارتهایی از مشتا وجود داره که میتواند ازش تشکیک خارج وجود فهمیده بشه.
یه بار دیگه مباحثات 286
و 87 و 41 و 104 و الهیات شفا صفحه 276 در تحصیل هم صفحه 281. خب مشا ابتدا تشکیک در ماهیت جوهری رو قائل بود، بعد به ماهیت تشکیل در مورد عرضی قائل شد، بعد به تشکیل در مفهوم‌های عرضی هم از ماهیات، بعد تشکیل در مصادیق و انواع وجود. یعنی به این روند اینها به فضای تشکیل
جوهر ماهیته.
بله جوهر ماهیته دیگه.
بعد تشکیل تو خود جوهر را نمیدونن؟
ببینید به اون شکل که گفتیم، به شکل تمام الذات یا بعض الذات، به شکل درون ذاتی نه. من آقای حسن از این توضیحی داره، ایشون تو رساله جعلش صفحه 38 میگه که آقا این تعبیر تبایان و حقایق متباینه‌ای که آقایون اشراف به کار بردن، خیلی اوقات تبایان در ادبیات بزرگ، حالا آقای حسن از میگه که یک روحیه جمعی داره، سعی میکنه که اینها رو به هم برگردونه. مثلا ایشون حرفای نهایی عرفانی رو از برخی از روایات بوعلی مثلا نسبت به بوعلی میگه، ولی اینو میخواد بگه، معلومه که اون معنای ظاهر لفظ رو نمیخواد بگه و مشخصه. یعنی برای توجیه این که اینها میگن حقایق متباینه، ایشون میفهمد که خیلی اوقات تباین در اصطلاح آقایون بزرگان و از فیلسوفان و عرفا به معنای تغایره. این حقایق متباینه منظورشون حقایق متغایر است، نه لزوما تباینی که الان اینجا مثلا مطرح میشه به مشا اثبات داده میشه. حالا اینم فهمش که ایشون دارن.
این رو
برای علامه حسن‌زاده در رساله جعلشون میگه این جای بررسی داره. یعنی واقعا اگه این گونه باشه، ببینید ما توی این مباحث باید بریم سراغ متون خود آقایی، متون رو کنار هم بگذاریم، از کنار هم قرار دادن هم به نتیجه برسیم که آیا واقعا اندیشه اونها، کلام اینها تا به این معنا رو مثلا دارد یا خیر. مثلا در مورد شیخ اشراق جواسی از همان فهمید که آقا شما وقتی سراتای حرف شیخ اشراق کنارم قرار میدین، نمیشود اصالت وجود رو نسبت داد. واقعا شیخ اشراق اصالت ماهیست، کما اینکه برخی ها در نقطه مقابل تلاش میکنن که میگه نه آقا شیخ اشراق اصالت وجودیست، مگه میشه اصالت ماهی بود؟ معنا نداره. برخی اینجوری میگن، میگن اصالت ماهیت بطرش که واضحه، یک شیخ اشراقی که مکتب فلسفی به وجود آورد، دستگاه فلسفی داره، بیاد مثلا اصالت ماهوی میشه. برخی از عبارات مثلا کسی گرفته که اون نفس و مفاقه و علمیات و صرف ها اینها رو مثلا به زور که خود صدرام گفته، حتی مثلا میخواد شاهد بر این قرار بدن که مثلا جناب شیخ اشراق هم مثلا اصالت وجودی است، ولی شما فهمید که نه، این مسئله هم همینجوره. آیا واقعا اصالت وجودی مشاق؟ آیا واقعا تشکیک خارجی رو قائله؟ آیا واقعا مثلا از کنم مجبوریت وجود رو پذیرفته؟ اینا مباحثی است که باید با کار متنی پیش برد. این مقداری که حالا ما خبر داریم و مطلعیم، ظاهرا نمی‌شود تشکیک خارجی وجود و مشا نسبت داد. تشکیکشون تشکیک مفهوم نیست، کما که نمیشه اساس وجود به اون نسبت داد. خب یعنی حقایق متباینه ای که اینها قائلن، حقایق متباینه رو واقعا قائلن. بله
یه روندی رو فکر مشا میاد تشکیل،
تشکیل در ماهیت جوهری، سپس در ماهیت عرضی، سپس در مفهوم‌های عرضی، سپس تشکیل در مصادیق و انهای وجود. یعنی کشوندن این اصلا فضای تشکیکی را به مصادیق. خب بعد از این ما میرسیم به بحث واجب تعالی. ببینید ما یه ذره با توضیحات در مورد نگاه مشروع به بحث واجب بدیم که نگاهشون به خدا چیست، بعد کم کم از واجب سرریز بکنه بیاد توی یعنی دستگاه فلسفه مشروع در رأس عالم که واجب قرار داره، بعد سلسله عقول که برسیم به دستگاه فلسفی که اینها چه نظام فلسفی رو پیشنهاد میدن. نکته اول این که در مورد واجب تعالی، این اعتراف است که تمام فیلسوفان و عرفای بزرگ ما دارن که به کنه حق تعالی کسی نمیتونه دست پیدا بکنه. خب جناب علی عهده‌دار دستگاه فلسفه ارسطویی است، اما فلسفه ارسطو و بیانات ارسطو در مورد خدا متعال با بیانات فلسفه مشا که در دایره فیلسوفان مسلمان هستن تفاوت‌هایی داره. مشا عرض کنم که اون خدای واحد احد خالق آسمان ها و زمین رو قائله، همونی که در شریعت آمده. اما تو نگاه ارسطو مسئله خدا وقتی مطرح میشه نوعا در حد خالق حرکت، یعنی ارسطویی میده که اون برهانش هم برای اثبات وجود خدا از روی حرکته، خدا رو حرکت آفرین معرفی میکنه. و به عنوان حتی توی دستگاه ارسطو میگه که عالم از ازل بوده و خدا حتی خالق حرکت هم نیست، بلکه مبدئیت رو داره و به نحو علت واقعی حرکت توضیح داده جناب ارسطو خدا. حالا اینم باز یه بررسی داره، یعنی درست قائل به خدا بوده ولی خدای او در فضای حرکت و حرکت آفرینی و مبدئیت حرکت مطرح شده. خب این یه نکته در مورد اثبات خدا متعال تو فضای مشاء. بعد از اینکه اون تقسیمی که بو علی مطرح کرد، تقسیم به واجب و ممکن تو دستگاه فلسفه بو علی، آره این تقسیم واجب ممکن رو بو علی مطرح کرد، دست او رو باز میکنه برای اینکه بتونه خلاصه صحبت از واجب رو در فلسفه خودش مطرح بکنه و طبیعتا اولین قدمی که باید برداشت بشه مسئله اثبات واجب است. مثلا تو نگاه ارسطویی حرکت حد وسط برای اثباته، تو نگاه کلامی حدوث حد وسط برای اثبات واجبه. حرکت برای اثبات واجب، حدوث. اما بو علی میگه که خب تو نگاه متعارف فیلسوفان ما هم چیه؟ امکان حد وسط برای اثبات واجبه. اما بو علی میگه آقا ما برای اثبات خدا یک راه دیگری داریم به نام برهان صدیقی، که ایشون اونجا تلاش میکنه از همین حالا تقسیم وجود به واجب و ممکن چه بکنه؟ خیز برداره برای اثبات واجب با اون معیارهایی که برای برهان صدیقی گفته شده، اثبات خدا از خودش برای خودش بدون واسطه چیز دیگر. پایه‌گذار برهان صدیقی بو علی در نعت 3، در نعت 4 اشارات، در اونجا ایشون از همون ابتدای اون نمط تلاش میکنه که برهان صدیقین رو تثبیت بکنه. بله خب غیر از برهان صدیقین هم ما در برای اثبات خدا راه‌های دیگری هم داریم. یه نکته ای هست، حالا انشاءالله اینا را شاید بگوشت خود باشه. برهان صدیقین رو بو علی پایه‌گذاری کرد، اما خیلی ها مثل صدرا برهان صدیقین بو علی برهان صدیقین نمی دانند. میگن چی؟ میگن درسته که ایشون ادعا کرده اثبات خدا از خودش به خودش، ولی در مقام عمل اتفاق رخ نداده. یعنی بو علی چون بسترش در تقسیم موجود به واجب ممکن متأثر است از فضای مفهومی، لذا این وجودی که مطرح میکنه وجود چیه؟ مفهومی است. اشکالی که صدرا به ولی میگیره تو اسفار جلشیش و طبیعتا برهان اون که برهان وجودی خارجی نخواهد. حالا این نکته هست. علاوه بر این، حالا برهان صدیقی جلسه راه رو بوالی باز کرد و در پس از بوالی این بحث خیلی رشد کرد، ارتقا پیدا کرد، میرسه به صدرا. صدرا خیلی مثلا خالی صحبت میکنه. خیلی از بزرگان علما فلسفان ما هم در بحث برهان صدیقی بیان دارن، تبیین دارن. برهان صدیقی رو یک کتابی جناب استاد اشراقی جمع‌آوری کرده، تغییرات مختلف برهان صدیقی با بیش از 200 تغییر از برهان صدیقی جون آورده. خیلی ها بیش از 200 تغییر. خود حاجی سبزواری چند تغییر داره که دو تغییرش رو علامه در بدایین های آورده. خود صدرا تغییر داره، خود علامه هم چند تغییر داره از برهان صدیقی.
چند تغییر داره؟
به نظرم علامه هم چند تغییر داره، ولی بهترین تغییرش اون تغییری است که در حواشی جلد 6 اسفار آورده که از راه اصل الواقعی بحثو پیش برده. خب اثبات توحید خدا متعال، حالا بعد از اثبات اصل وجود خدا متعال مسئله توحیده، که مسئله توحید و اثبات یگانگی خدا متعال از چند راه پیش رفته. مثلا بو علی یکی از راه‌هاش از تلازم کثرت با معلولیت و تنافی اون با وجود، یعنی کثرت اگر باشد تکثر وجودی و کثرت وجودات خودش نشانه معلولیت و این با وجوب نمیسازه. اگر چیزی واجب شد، واجب دیگه نمیتونه متکثر بشه. این یک راه البته کلی ها، همین راه خودش ممکنه چند برهان خودش جا بده. من تو شرح اشاره جلد 3 صفحه 40 از این راه رفته. یک راه هم از راه استراحت و اطلاق وجوده، اثبات توحید از راه استراحت. اینم راه درستیه که ما داریم، از راه صرف الوجود خدا واجب رو اثبات می‌کنه. صرف است، وقتی صرف شد صرف و شیء لا یتصنع ولا یتکرر، پس یکی است. در تعلیقات صفحه 61 مثلا 84 ولی این راه رفت. بعد از اثبات توحید اثبات صفات حق تعالی است که مسئله صفات متعدد و اینکه ذات واجب باید بی‌نیاز باشد تا باید مجموع تمام کمالات باشد تا باید تمام صفات رو داشته باشد. و از جمله مسائل دیگه که مطرح میشه مسئله عینیت صفات با ذاته که این رو هم معمولا ببینید ادعای شیعه در مقابل اشاعره و معتزله که اشاعره قدماء سمانیه رو مطرح میکنن، معتزله نیابت ذات از صفات رو مطرح میکنن، اینا دیگه آشنا هست دیگه. معتزله میگه ذات خالی از صفاته چون مسئله تنزیه ذات برای اینها مهم بود و اینها نمیتونستن تکثر صفات رو با نزاهت ذات حفظ بکنن. اشاعره اومد قدماء سمانیه رو برشد ذات رو کنارش صفات هفتگانه قرار داد. آقاین معتزله چیکار کردن؟ اومدن ذات خالی از صفات کردن، نظریه نیابت ذات از صفات رو مطرح کردن. که هر دو نظر مخدوشه. از اون طرف شیعیان معتقدن که ذات عین صفت و صفت عین ذات، صفات عین ذات. خب آقا این متکلمین شیعه شما که اینا رو مطرح میکنید به چه تحلیلی میگید؟ تحلیل اینها ارائه نکردن که فیلسوفان این کار انجام دادن که حالا مثلا عرض کنم خدمت شما عینیت صفات با ذات رو با جوری توضیح داد که با بساطت هم جور در بیاد. حالا در این بحثم اینجا باید ببینیم که آیا مشاع اشراقی که مطالعه چه تحلیل رو کردن و چقدر موفق بودن. مسئله بعدی که باز جدیه بحث علم الهی است، چون علم الهی میدونید که مسئله علم مبدعیت خداوند متعال برای خلق از علم شروع میشود. حتی آقایون عرفا هم که اونجا مسئله وقتی میخوان چینج نظام هستی مطرح بکنن بعد از اینکه مباحث بحث شخصی اثبات خدا رو مطرح میکنن از علم شروع میکنن که این علم خلاصه باعث میشه که حق به خودش توجه پیدا کنه و توجه حق به خودش بعد عرض کنم از این توجه اون تعین اول و احدیت در میاد بعد واحدیت در میاد بعد عرض کنم که همجوری مراتب پایین تر پدید میاد تو نظام عرفانی. حرکت حبی همون حرکت حبی هم از این معرفت از علم به خوده، یعنی او خود را میبیند که پر از کمالات است، بعد حب پیدا می کند به ابراز، از علم نشأت می گیره. مثلا بعضی سوال می پرسن که چرا علم اینقدر تو کار مثلا هم فیلسوفان هم عرفا جدیه، چون مثلا پایه کاره. یعنی اگر علم شما برداری مثلا این مسئله خلقت و اینها دچار خدشه و مشکل میشه. الان ما خودمونم الان هر کاری که می خواهیم بکنیم، مثلا ما انسان که موجود زی شعور هستیم انشاءالله که بیشعور نباشیم بیشعوریم، خب هر کاری که میخوایم بکنم اگر علم و معرفت نباشه معنا نداره. مثلا شده مثلا یه کاری رو ما انجام بدیم اصلا غیر از اون کاری که نخواسته آدم بدون توجه در دل یه کار دیگه انجام، مثلا میخوای بری یه جا پای یکی لغت بکن مثلا، یا مثلا یه با ماشین داری میری مثلا یه دفعه مثلا میزنی به ماشین دیگه متوجه نیست. ولی شما مثلا میخوای مثلا میگم درس بخونی، مثلا میخوای یک کار اقتصادی شروع کنی، مثلا میخوای کار علمی شروع کنی، هر کار دیگه میخوای انجام بدی اول میشه فکر میکنی بررسی میکنی عبادش به دست میاد. بعد این اهمیت داره تو بحث علم الهی. یک مسئله علم ذات به ذاته که حالا مولوی بهش پرداخته، حالا آدرسه زیادی من یادداشت کردم، مثلا در الهیات شفا صفحه 355 اولین علم، علم ذات به ذات تو شهر اشارات همین کتابی که ما داریم جلد 3 صفحه 65 آورده. بالا آدرس دیگه هست که مثلا علم ذات به ذات، مثلا بعد از علم ذات به ذات علم ذات به غیر مطرح میشه. یعنی من میخوام این مراحل رو بیان کنید، کم کم میخوایم برسیم به اون فضای هستی شناسانه مشا که تو نگاه اونها عالم چگونه است. تو بحث علم ذات به غیر که یکی از مباحث مشکل فلسفه است، علم خدا و عالم یکی از مباحث مشکله که خدا خلاصه چجوری مشا علم خدا را علم ارتسامی میدانن. اینا رو تو بحثای تقسیمات فاعل اشاره شد، بهتون هست فاعل تقسیماتی که مطرح میکنن، فاعل به قصد داریم، فاعل به حالا اون به جبر و اینش که دیگه اصلا چیز، فاعل به تجلیه، فاعل
به عنایه،
فاعل به عنایه که ما هم نگاه مشا شیخ اشراق چی میگه، فاعل
فاعل شیخ صدرا قائل
به فاعل به تجلی متکلمین فاعل به قصد هست کنم شیخ اشراق فاعل بل آره حالا هر اون هرشی گفته و آره جناب بو علی و مشام فاعل بل عنایه میگه تو فاعل بل عنایه مسئله علمو که مطرح میکنن علم حق تعالی رو علم ارتسامی میگیرن علم ارتسامی که علم فعلیست فعلیست هم نشین یعنی منشأ است مبدأ است منفعل نیست اثرگذار است و حالا باز یه مشکلی که در کار مشاء وجود داره اینه که اینها علم ارتسامی رو زائد بر ذات میگیرن این یک افهام خلالی است که فاعل به رضا مفعول به رضا اصل خدا شما نوع نگاهی که مثلا دارن داره اینها علم الهی رو زائد بر ذات میگن حالا یک جهتش چیه همین مسئله است که میخوان ذات رو منزه از تغییر نگاه دارن چیکار میکنن میگن این علم زائد بر ذاته و این خب خلل داره در این حال خب توی دستگاه مشروع هست علم الهی رو مطرح میکنن البته اینم بگم شما توی اسفار وقتی صدرا داره تقسیمات این فاعل رو میگه فکرم تو جلد دو هست وقتی داره میگه صدرا در مورد فاعل بلنه فاعل بلنه یک اصطلاح عام میگیره که چند معنا داره یک معناش این معناست که مشان میگه حتی صدرا نگاه خودش رو فاعل بلنه رو مطرح میکنه چون علم عنایی حق تعالی یک اندیشه درست هم میتونه باشه این تحلیل درست میتونه داشته باشه که حتی با حرف عرفا هم چه سازگاره علم عنایی یعنی علمی که حق تعالی با اون چیکار میکنه عنایت حق تعالی بر خلق تعلق میگیره خب یه نکته ای که باز تو کار اینم باید توجه بشه بو علی علم خدا متعال به جزئیات را تعبیر میکنه علی وجه کلی این باعث شده که برخی ها به بو علی تهمت بزنن بگن چی؟ بگن که
به اجمال
حق تعالی به جزئیات علم ندارد که یکی از دلائل تکفیر غزالی نسبت به بو علی همین مسئله است یکی که بحث معاده یکی بحث علمه که بو علی میگه غزالی میگه که بو علی قائل است که خدا به جزئیات علم ندارد اما بابا علم دارد علاوه بر کلی علم دارد علاوه بر کلی یعنی لا یتغیر یعنی حق تعالی به تمام امور علم دارد به معنای کلی به صورت کلی کلی به چه معناست یعنی لا یتغیر اگه تماشا توی نهایه علامه تو مرحله 11 چند بار معنای کلی جزئی آورده هم در بدایه هم در نهایه یکی از معانی کلی جزئی به این معناست کلی یعنی لا یتغیر جزئی یعنی متغیر که بعد توضیح میده میگه این که بعضی از فیلسوفان میگن خداوند متعال علمش به جزئیات علاوه بر کلی است به این معناست در مورد عنایت الهی علم حق تعالی بکنید عنایت الهی یا فاعل بالعنایه بودن حق تعالی یا علم عنایه حق تعالی یعنی ترکیب علم حق تعالی با اراده علم و اراده که از اراده برآمده است چیه؟ علم اینا دیگه داشتید تو بحثا باعث میشه یک علم فعلی پدید بیاد که این علم فعلی میشه موجد اشیا موجد عالم و عالم نظام احسن از این طریق تو نگاه مشا نظام احسن پدید آمده از علم حق تعالی و اراده حق تعالی است خب از نگاه مشا منشأ ایجاد عالم عنایت الهی و علم الهی علم عنایه حق تعالی است این تعبیر رو ببینید فل عنایته هی احاطه و علم الاول بالکل عنایت یعنی احاطه علم خدا به همه چیز و بالواجب ان یکون علیه الکل و واجب است که بر اساس این علم کل عالم باشه کل بر اساس او باشه حتی یکون علی احسن نظام تا به قالب نظام احسن در بیاد و به ان ذلک واجب ان و ان احاطته به و این علم واجب است از خدا خدا متعال و واجب است از احاطه خدا متعال به اون کل بین کل عالم در شهر اشهار جلد 3 صفحه 318 اینو گفت و فعلیتش هم گفتیم خب صدرا بو علی که ما همش بحث صدرایی تا قبل از این میگفتیم خود یه ذره مشایی میشه سخت بو علی 3 تا نظام رو در دل کار خودش داره یک نظام ذات که در عین بساطت و کمال از هر نفسی منزه ذات اختالا ذات اختالا این یک نظام یک نظام علمی که شامل صورت‌های علمی تمام موجودات خارجی میشه، هم صورت علمی در حق تعالی است، نظام علمی فعلی ذاتی بی‌نیاز از غیر، که همین نظام علمی سبب پیدایش عالم است. اینم دو. و یک نظامی هم شما قائل به نام نظام عینی خارجی برخواست از علم الهی. که اگه تو شد فاعل بالعنایه، ما میگفتیم چی میگفتیم؟ فاعل بالعنایه فاعلی است که علم مبدع فعل است و این علم زائد بر ذات نیست. حالا زائد بر ذات هست تو نگاه مشا، ولی انگیزه زائد بر ذات وجود نداره. ها نظام ذات حق تعالی. خب تو همین نظام های سگانه که ما گفتیم ذات حق تعالی، علم حق تعالی و اصلا نظام عینی، این چینش نظام عینی رو، این نکته مهم است، تو دستگاه مشا بر اساس تجرد و عدم تجرد از ماده تقسیم میکنن به سه مرتبه. ببینید آقایون مشا وقتی میخوان نظام عینی عالم تحلیل بکنن، ترتیب مراتب عالم رو بگن بعد از حق تعالی، بر اساس تجرد و عدم تجرد از ماده به سه مرتبه تقسیم میکنن. یک، عقل که ذاتاً و فعلاً چیه؟ مجرد است. دو، نفس که ذاتاً مجرد است نگاه مشا، فعلاً یعنی به لحاظ مقام فعل و کار تعلق به چی دارد؟ ماده دارد. و جسم، عالم جسمانی. نکته بعدی که باز تو ادبیات تو کار بو علی اهمیت داره، این که بو علی خلقت عالم رو در ادبش ادبیات فیض داده، ادبیات فیض حق تعالی، فیض، فیضان، انبجاس، صدور، ابداع، خلق، اینها ادبیاتی است که بو علی در کار خودش به کار برده، عالم را فیض حق تعالی میداند. میگم ما اگر همین حرفهای بو علی رو بخوایم غنی بکنیم، میتونیم به جاهای خوبی بکشانیم، ولی باید ببینید دستگاه او آیا تابعین را دارد یا خیر. اصطلاحاتی که به کار برده، نظامی که به عالم داده، توضیحاتی که برای این نظام داده، آیا میتواند؟ مثلا ما ادبیات فیض رو وقتی جدی بگیریم، ادبیات فیض تو فضل بحث عرفانی، فیض مثلا کل عالم، نفس رحمانی، فیض عربس، فیض مقدس، دو تا فیض دارن، اون توضیحی که میدن میتونه خیلی قشنگ بمونه، ولی آیا ابو علی به این سبک، به این سطح رسیده؟ نمیشه، مشکله. خب ادبیات فیض رو هم جالب، ریشه در اصولوجیا داره. اصولوجیا اصلی که اصلی که فلوتین که واقعا یکی از فیلسوفان قدر افلاطونی حساب میشه، میگه این تعبیر رو از بو علی من یادداشت کردم، الفیض انما یستعمل فی الباری و العقول لا غیر. فیض استعمال که در امور خدا متعال و عقول، یعنی عقول هم فعلشون به نحوی فیضیست، لأنه لما کان صدور الموجودات عنه على سبيل اللزوم لا لإرادة تابعة لعرض بل لذاته، یعنی اراده ذاتیه است که باعث میشه، و کان صدورها عنه دائما بلا منع، صدور این موجودات از او بلا منع است، بلا کلفت تلحقه فی ذلک، کلفتی هم در کارش نیست، کانم اولا بهی ان یسما فیضا. اولا اینه که این فعل رو بگیم چی؟ فیض.
جون سطر رو چجوری میگه ترتیب
عالم؟ بله حالا بذارید کم کم جلوتر بریم اینو واضح میشه.
نه اون فقط چند وقت
ببینید تو نگاه مشا ما یک نظام عقول داریم که باز در آمیخته با افلاکه و عالم ماده. حالا اینو میگیم
نفس تو کدومه؟
نفس هم همین هم در نفوذ فلکی افلاک نفس دارن، در عالم ماده هم سه گونه موجودات داره نفسن، جمع نباتات و حیوان و انسان. حالا بعد اینا کم کم توضیح میدم. تو نظام مشرب این سبکه و ما صدرا میگشیم که نه، ما یه عالم ماده داریم، عالم برزخ مثال داریم و یک عالم عقل داریم. اینا اصلا تو دستگاهش عالم مثال وجود نداره.
و چطور در فرآیند تفکر، در فرآیند تصور، این تصویر سازی از خارج خیال و وهم میارم؟
شهود کمک کرده. وهم رو که حالا وهم رو میتونید، وهم رو که با عنوان یک مرتبه جدای از عقل نمیدونه صدرا. خب
نه تو بوالی دارن،
تو بوالی چی رو
اون اشیا که مثال رو قائل نیستن توی فرنگ تصویر.
خب اینا حس و خیال رو اصلا مادی تحلیل میکنن، خیال رو هم مادی میدونن.
نه اون رابطه بین عقل و ماده رو چی میدونن؟
پایین ترین مرتبه عقل میشه عقل فعال. این عقل فعال دیگه توش جهاد کثرت فراوان شده، اونقدر فراوان شده دیگه سنتیت بالا ماده پیدا میکنه. اونو میگیم ایشالا. یه نکته هست که باز غزالی یکی از چیزهایی که به بوالی نسبت داره میگه بوالی قائل به اینه که خدا فاعل به طبعه. حالا بحث لزوم اینا رو مطرح کردیم، علی سبیل لزوم خود به خودی اون ذات خود به خودی همچین فیضی ازش صادر میشه. غزالی برداشت کرده که بوالی خدا رو فاعلش میگه به فاعل به طبع چی بود؟ فاعل بود که انگار علم ارادی کارش نیست اما فعل و ملایم با طبع است. در حالی که این حرف درست نیست. خب مسئله بعدی که باز تو کار بوالی هست که اینو باید بیاریم تا بعد مراحل بعدی بتونیم معنا پیدا کنیم، قاعده الواحد از ضمن بحث علیت. قاعده الواحد، قاعده الواحد خدمت شما عرض بکنم که این رو مطرح میکنه که الواحد من جمیع جهاد لا یسرنها الا الواحد. اینو ما داریم دیگه، قاعده الواحد به این شکل الواحد من جمیع جهاد لا یسرن، یعنی یک علت واحدی که بسیط من جمعی جهاته از یک اثر بیشتر نید و خدا هم که افسطال بساید هست. خب اگر بخواد فعلی از او صادر بشه چگونه صادر می شود؟ قطعا یک فعل بیشتر از اون نمیتونه صادر شود. خب چه چیزی را صادر می کند و ایجاد می کند؟ عقل اول را. از اینجا شروع میشه سلسله مراتب هستی بعد از خدا متعال که باید در موردش بحث بکنه. اون عقلی هم که از خدا صادر میشه یک حقیقت جوهری است، یک حقیقت است، اولا متکثر نیست، یکی است، ثانیا جوهری است، ثالثا انقسام پذیر هم نیست، تکثر عددی ندارد، تکثر به لحاظ ذات مثلا ماده و صورت هم، یعنی انقسام پذیری به ماده و صورت رو هم نداره. در رساله عرشیه صفحه 255 رساله عرشیه بوعلی، چون صدرام یه رساله عرشیه داره، تعلیقات صفحه 100، نجات صفحه 660، اینها رو بوعلی مطرح کرده. خب بعد از اینکه عقل اول پدید آمد وارد مراحل بعدی میشه، عقول طولی بعدی که تو دستگاه مشا 10 تا عقل رو مطرح میکنن. عقل اول میاد پایین تا عقل عاشق که عقل فعاله، از اون طرف نظام افلاک از پایین به بالا میره، فلک 1، 2، 3 تا 9. عقول از بالا به پایینه، یعنی شدیدترش 1، ضعیفترش 10، افلاک ضعیفترش 1، قویترش 9. این مهم که فلک افلاس هست. حالا ان شاء الله اینها باشد برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم
صل
على محمد.
نه نه، قاید الواحد ظاهرا بوده ولی خب دستگاه بوالی جدیه.
حیلای اولا چی؟
حیلای اولا هم بوده، از قبل بوده.
چون هم میگید افلاکایی یکی میشینه؟
آره. حالا نظام افلاک اینا باید بررسی بکنیم که آیا پیش از مثلا بوالی هم بوده یا خیر. احتمالا باید یه رگه هایی داشته باشه. بعد اینم عرض بکنم، این مثلا اینها نظام افلاک رو بر اساس مباحث حیوی اون زمان که هیئت بطلیموسی بوده، هیئت بطلیموسی نیومد چیکار میکرد؟ برای اینکه محاسبات نجومیش دقیق در یه عالم رو به صورت مراتب، یعنی عالم اون عالم ماده رو به صورت پوست پیازی لایه لایه در نظر میگرفت و بعد این مراحل لایه لایه‌ای که اونها تو بحث حیوی داشتن اومد تو بحث حکمی تبدیل شد به عالم عقول و افلاک. بجید در من اون لایه ها رو اونجا که بودیم اومده شده فلکه 1، 2، 3 مثلا شد که ظاهرن اینجا یه دست‌اندازیست، یه اشتباهی صورت که تصویر مکما که نباید این کار رو میکردن، در این حال این کار رو کردن. ولی باز این نکته عجیب اینه که مسئله افلاک که مطرح کردن ظاهرن باید یه فکری به حالش کرد، چون علامه طبران هست کرده مثلا نواز افلاک رو بحث خودش. صدرا هم داره بحث افلاک رو داره. باید یه خلاصه یک بازخوانی جدیدی مبحث بشه که آیا مثلا افلاک به مصد که اینو گفتن آیا درست هست یا نیست یه جوره. السلام علیکم و رحمت الله.
باشید.